بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از ثالثو لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد سواء کان عدم جواز التصرف لعجل عدم المقتضی او للمانع. خاطر مبارکتون باشه در ابتداء صفحه 431 وقتی بحث شرایط مجیز رو شروع کردیم، ایشون فرمود اگر بحث شرایط مجیز بخواد کامل بشه ما ناچاریم اموری رو ازش بحث کنیم. دو امر از اون امور گذشت. امر سومی که مرحوم شیخ انصاری به بحث و بررسی گذاشته که از حیث حجم کتابتون نسبت به اون دوتا امر دیگه بسیار گسترده تر و وسیعی تره و حالا ما حداقل یکی دو هفته گرفتار این امر سوم هستیم. اینه در امر سوم دوستان این بحث مطرحه که آیا مجیز در زمانی که میخواد اجازه بده آیا یکی از شرایطش این هست که این آقای مجیز در زمان عقد جائز التصرف باشه یا نه مجیز الان شرایط اجازه رو داشته باشه اجازه بده برامون کافیه. چه در زمان عقد جائز التصرف بوده چه نبوده. جناب شیخ انصاری از ابتدا موضع گیری میکنه، تعیین تکلیف میکنه، میگه ما جائز التصرف بودن در زمان عقد فضولی را برای کسی که میخواد الان اجازه بده و شرایط اجازه را الان داره شرط نمیدانیم. مهم اینه که الان که زمان اجازه است شرایط رو داشته باشه، اجازه بده کافیه. چه در زمان عقد، اون موقعی که فضولی داشت عقد رو میخوند، این آقای مجیز ما اون زمان جائز التصرف بوده باشد یا جائز التصرف نبوده باشد. من مثال براتون بزنم. ممکنه یک کسی در زمان عقد فضولی محجور بوده به خاطر سفاهت، به خاطر غیر بالغ بودن، به خاطر عرض کنم جنون، یا به خاطر مفلس بودن نمیتونسته تو مال خودش تصرف کنه، اما فضولی اومد این مال رو چیکار کرد؟ فروخت. بعد که فروخت رفتن از مالک اجازه بگیرن، فرداش پس فردا یه هفته دیگه در زمان اجازه اون مانعش برطرف شده بود یا مقتضی که نداشت الان موجوده، یعنی الان دیگه میتواند چیکار کنه؟ اجازه بده. گفتن این اجازه کافیه. شیخ انصاری میگه این اجازه کافیه ولو این آقا در زمان عقد مقتضی اجازه دادن را نداشت یا برای اجازه دادن مانع داشت، اما الان اون مانع برطرف شده، اون مقتضی موجود شده، لذا کفایت میکنه. خب حالا این که این آقا زمان عقد جائز التصرف نبوده خودش بر دو قسم است. گاهی جائز التصرف نیست چون مقتضیش نبوده، گاهی جائز التصرف نیست نه این که مقتضی نداشته، مانع داشته، یعنی به جهت وجود مانع نمیتونسته تصرف کنه. اونجایی هم که ایشون میفرماید مقتضی وجود نداره، گاهی علتش این است که مالک نیست اصلا اون موقع، مثل کسی که زمان عقد فضولی مالک نبوده بعدن مالک شد. گاهی نه مالک بوده اما محجور از تصرف در مال خودش بوده، یعنی شرط تصرف رو نداشته، مثلا صغیر بوده، سفیه بوده، مجنون بوده، الان جنون و سفاهت و سقارتش برطرف شده، مقتضی رو پیدا کرده. و گاهی هم به خاطر مانع، مثل مفلس. مفلس رو ایشون مثال میزنه برای مانع. عذر میخوام راهن. مفلس هم مثال مانع ها، اما راهن هم هست، ایشون مثال راهن رو میزنه. مثالش اینه دوستان، من مال خودم رو، انگشتر خودم رو اومدم از شما 50,000 تومان قرض گرفتم، گفتی آقا من کجا بدونم تو 50,000 تومان برمیگردونی؟ گفتم این انگشتر باشه پیش شما رهن. درست شد؟ وقتی انگشتر رو به شما دادم رهن، حق مرتهن که شما باشی به این انگشتر تعلق گرفت، گرچه مالکش منم ها، از ملک من خارج نشده که رهن دادم به شما، اما حق شما تعلق گرفت. چون حق خارجی تعلق گرفته، من برای تصرف در انگشتر چی دارم؟ مانع دارم. حالا قبل از این که بیام فک رحم کنم، اگر انگشتر رو فروختم، که زمانی که فروختم شما بگید حق تصرف نداشتم به خاطر اینکه رحم داده بودم، اما بعدش اومدم 50 تومن شما رو دادم، فک رحم اتفاق افتاد. فک رهن که اتفاق افتاد، الان دیگه میتونم بگید اجازه بدم، دیگه حق تصرف دارم. اینجا همیشون میفرماد این اجازه کافیه، ولو شما در زمان عقد حق تصرف نداشتی به جهت وجود مانع. پس شما حق تصرف در زمان اجازه که داشته باشی کافیه، این اجازه نافذه، ولو در زمان عقد تصرف نمیتونستی بکنی، یا به جهت عدم وجود مقتضی یا به جهت وجود مانع. درست شد؟ اینو بخونیم تا برسیم به مسئله اولا. عرض کنم این مسئله اولا چیه؟ از ثالثو لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد. شرط نیست در مجیز. دوستان مجیز یعنی کسی که میخواهد عقد فضولی را اجازه بدهد. فرضمون این است که در زمان اجازه هیچ مشکلی نداره برای اجازه دادن، الا چه مشکلی؟ الا این که این آقا در زمان عقد جایز التصرف نبود. اینم که شرط نیست. میگه ما الان بحثمون در مورد فضولیه دیگه، یه زمان عقد داریم، یه زمان اجازه. وقتی زمان اجازه رو مطرح میکنیم، بحثمون به یه فضولیه. شرط نیست در آقای مجیز که این آقای مجیز جائز التصرف باشه حال العقد. یعنی لازم نیست اون موقعی که عقد فضولی خونده میشد این آقا جائز التصرف باشه. سواء کان عدم و جواز التصرف، این که گفتیم جائز التصرف هم نباشه اشکال نداره در زمان عقد. عدم جواز تصرف به خاطر چی؟ میگه فرق نمیکنه عدم جواز تصرف لعجل عدم المقتضی او لعجل المانع. به خاطر عدم مقتضی باشه یا به خاطر مانع باشه تفاوتی نمیکنه. بعد مثال میزنه، میگه و عدم المقتضی قد یکون لعجل عدم کونه مالکن ولا معزونن حال العقد. گاهی عدم مقتضی به خاطر این است که در زمانی که فضولی داشت عقد رو میخوند، کمکم کنید، اصلا این آقا مالک نبود، آن از طرف مالک اذنم نداشت و لذا حق تصرف رو نداشت، این مقتضی نداره. و قد یکون لعجل کونه محجورن علی، گاهی این آقا مالک بوده اون موقع، اما محجورن علیه بوده، یعنی شرط تصرف رو نداشته. شرط تصرف این است که طرف محجور نباشه لسفهن او جنونن او غیرهما. دوستان بزرگوار، چرا حجر رو ایشون اسمش رو میگذاره مقتضی، اسمش رو مانع نمیگذاره؟ چون یک امریز مربوط به خودش، خارجی نیست. دقت میکنید؟ نه اینکه این حجر به خاطر سقر خودشه، به خاطر جنون خودشه، به خاطر سفاهت خودشه، مقتضی تصرف رو نداره، لذا میشه مثال مقتضی. اما برای مانع ببین چه مثالی میزنه، یک امر خارجی. والمانع کما لو با الراهن، من رهن گذارنده راهن میفروشم انگشتری که به شما رهن دادم، میرم میفروشم بدون اذن المرتهن، بدون اینکه از شما مرتهن بیام اجازه بگیرم، چون حق اجازه شما دارید دیگه، میتونی بگی آقا من این معامله رو اجازه نمیدم چون حق من تصرف گرفته. ثم فکر له، بعد قبل از این که بیام از شما اجازه بگیرم چیکار میکنم؟ رهن و فک میکنم، پول شما رو به شما میدم. وقتی فک رهن اتفاق افتاد دیگه مانع چی شده؟ برطرف شده، الان دیگه میتونم اجازه بدم. چون رهن مربوطه به یک چیز خارجی است، اسمش رو گذاشتیم چی؟ مانع. حالا میگه فل کلامو یقع فی مسائل، کنارش بنویسید سه تا مسئله. ما سه تا مسئله اینجا داریم، یه لحظه خوب حواست به من باشه. ظاهر این فا در فل کلامو یقع فی مسائل چیه؟ ظاهر این فا این است که سه تا مسئله‌ای که در آینده از این به بعد میخوایم بحث بکنیم همون سه تا مثالی است که الان ذکر کردیم. یکی اونجایی که مقتضی موجود نباشد، یعنی طرف مالک نبوده، معزون از مالک هم نبود. یکی اونجایی که مقتضی موجود نبوده به خاطر هجر. یکی هم اونجایی که مانع وجود داشته باشه مثل رهن. یعنی سه تا مسئله آتی طبیعتاً باید این سه تا باشه. خب اما دوستان بزرگوار، هر سه تایی که ما الان گفتیم تو مسئله اول و دوم ایشون تمامش میکنه، مسئله سومی که بعداً خواهد آمد ایشون هنوز بیانش نکرده. اون مسئله سوم دوستان کجا میاد؟ الان صفحه چندیم؟ 434. 14 صفحه بعد، عذر میخوام 24 صفحه بعد، صفحه 458 مسئله ثالثه اونجا میاد. بیارید صفحه 458 رو. اونجا تو مسئله سوم میگه مالو باع معتقدن لکونه غیر جائز التصرف، یعنی طرف که بایع حضوری که میفروخ خیال میکرد اعتقادش این بود که جائز التصرف نیست، اما بعد معلوم شد جائز التصرفه. دوستان مثال زدم براتون سابقا، مثل چی؟ مثل این که طرف باباش پول تو جیبی بهش نمیده، سکه های باباش از تو گاوصندوق برداشت رفت فروخت، اون لحظه ای که فروخ باباش تو خونه از دنیا رفته بود. خب این لحظه ای که میفروخ فکر میکرد بگو مالک نیست، جایز التصرف نیست، اما بعد معلوم شد اتفاقا همون لحظه هم آقا مالک بود. این میشه مسئله سومی که بعدن میاد که ما الان تو این اصطالس ذکرش نکردیم، یعنی تو مثال هامون نیاوردیمش. ولذا مرحوم سید یزدی صاحب عروه میگه این فا ظاهرش این است که همین ستا رو میخواد بیان کنه، و حالی که مسئله سوم جز این ستا نیست. این نکته رو بهش توجه کن. حالا برگردیم به مسئله اول. سوال دارید؟ ببینید اون چه که ما ابتدا در اثانی مطرح کردیم که تفاوتش واضحه. تو اثانی ما بحثمون سر این بود که آیا وجود مجیز شرط است یا نه، که اگر وجود مجیز رو بحث کردیم که شرط یا نه، در مقابلش چیه؟ عدم وجود مجیز. اما تو ثالث بحثمون در مورد این نیست که مجیز وجود دارد یا ندارد، بحثمون سر این است که مجیزی که وجود داره اون موقع جایز و تصرف بوده یا نبوده.
اونجا ما داریم میگیم صدیل وجود داشته، ولی خب چون مثلا نمیتونه تصرف بکنه، ولی هم نداشته، اونجا میگیم وجود نداره، ولی
من
اینجا میگیم جایز
تصرف نیست. این حرفیه که ما آخر اثانی دیروز زدیم دیگه. دیروز که ما خودمون همین حرف رو زدیم. آخر صفحه 433 رو بیا. آخر صفحه 433 فیرجع الکلام ایضا الاشتراط امکان فعلیت، همونجا این آقایون گفتن این امر دوم به امر سوم برمیگرده. اما این حرفی بود که ما آخر کار زدیم با اون توضیحات، و الا اون حرف اولیه بحث سر وجود مجیز بود، اما با یه بحثای منجر شد به همین اصل. مثالی که الان بخوایم بگید این مقداره که شما فرمودید ممکنه فرق کنه، اما تو اصل مسئله نه تفاوتی نمی کنه. ما معجز الانمون که میخواد اجازه بده در زمان عقد جایز التصرف نبود. حالا ممکنه این آقایی که الان میخواد اجازه بده خود فضولی باشه، ممکنه یکی دیگه باشه. الان میگیم تو مسئله اولا و ثانی هم هست، ممکنه معجزه الان خود فضولی باشه. الان میرسیم، بذارید مسئله اولا و ثانی رو بگم روشن میشه. دوستان بزرگوار، ایشون در مسئله اول هم مثال حجر رو بررسی میکنه، هم مثال رهن رو، هر دو رو یکاسش میکنه تو همین مسئله اولا میاره. مسئله اولا رو من براتون تصویر کنم، خوب دقت کنید، تصویر مسئله مهمه. تو مسئله اولا که یکی از مصادیق همین از ثالثه، میخوایم بگیم ممکنه اون کسی که در زمان عقد مالک این مبیع بوده الانم در حال اجازم همون آقا مالک مبیعه، یعنی مالک تغییر بگو نکرد، فقط این آقا اون زمان مالک بود اما مهجور بود، کمکم کنید، الان مالک است و مهجورم نیست. مثلا اون مثالی که زدم، این آقا در زمان عقد فضولی مهجور بود از تصرف در مال خودش، حالا یا به خاطر سفاهت یا جنون یا سقرسن یا مفلس بودن یا هرچی، یا رهن و امثال اینها، الان اون حجر چی شده؟ برطرف شده. درست شد؟ اینجا میخوام ببینم آیا این بیس صحیحه یا نه. شما مال صغیر رو، مال مجنون رو، مال سفیه رو فروختی، مالی رو که به رهن گذاشته شده بود فروختی، بعد چی شد؟ بعد عرض کنم این آقای مالک که در زمان عقد مهجور بود از حجر در اومد، بالغ شد، از سفاهت در اومد، از جنون در اومد، یا رهنش برطرف شد، فک رهن اتفاق افتاد. الان که از سفاهت در اومده، از حجر در اومده، اجازه میده. این بیت صحیحه یا نه؟ میگیم این بیت فضولی صحیحه، حالا که اجازه داد کامل میشه، هیچ مشکلی هم نداره. تازه یه جاهایی میخوام بگیم حتی اجازه بعدی هم نمیخواد. آقا اگه گفتی کجا اجازه بعدی نمیخواد، خوب دقت کنید، یه وقتی خود همون کسی که معامله رو انجام داده مهجور بوده، مالک هم بوده، بعد حجرش برطرف میشه، الان دیگه چون حجرش برطرف شده میشه جایز التصرف. میگیم چون خودش این معامله رو انجام داده دیگه اجازه دادن هم ممکنه بگیم نمیخواد. مثل همون راهن، من انگشترمو به رهن میدم به شما، بعد این انگشتر رو میرم به این آقای دیگه میفروشم. خب من مال کیو فروختم آقا؟ مال خودم رو فروختم، اما چون حق مرتهن بهش تعلق گرفته بود نیاز به چی داشت؟ اجازه داشت. اینم یه نوع به یه فضولیست. خب بعدن که فک رهن اتفاق افتاد، لازمه منی که همین بیع رو انجام دادم دوباره خودم اجازه بدم؟ ممکنه بگیم نه، نیاز به اجازه هم حتی تو این موارد نداره. المسئله تو الاولا چرا دیگه؟ چرا؟ بیع فضولیست، به یه فضولی چون اجازه میخواد. به یه فضولی فقط نیست که مال غیر رو بفروشی، اگه مال خودت هم فروختی اما حق نداشتی بفروشی، باید اجازه مرتهن رو بگیری. اینم یه نوع به یه فضولی است دیگه. فضولیه یعنی شما حق تصرف، حق از کنم معامله کردن رو نداشتی بدون اجازه اون آقا، اجازه اون آقا رو میخواد. نگاه کنید، المسئله الاولى ان یکون المالک حال العقد هو المالک حال الاجازه. تو مسئله اول ما صورتی رو داریم بحث میکنیم که اون بابایی که در زمان عقد مالک بوده، کمکم کنید، الانم که میخواد اجازه بده همون آقا مالکه، مالک تغییر نکرد. اینو میگیم برای اینکه تو مسئله دوم میخوام بگیم مالک تغییر کرده. تو مسئله اول مالک در زمان عقد با مالک در زمان اجازه یکیه، لکن المجیز لم یکن حال العقد جائز التصرف. چرا؟ لحجره. خب اینجا چی میفرمایید؟ میگه ولی اقوا صحت الاجازه، اقوا این است که اجازه میتونه بده، بیعم صحیح، هیچ مشکلی هم نداره. بل این بل چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یه وقتی اصلا اجازه هم نمیخواد، همین که مانع برطرف بشه کافیه. بل عدم الحاجه الالاجازه اذا کان عدم جواز تصرف لتعلق حق الغیر. اگر عدم جواز تصرف این آقا به خاطر تعلق حق غیره و بعد حق غیر چی شد؟ بگید داده شد بهش، مانع برطرف شد، اینجا دیگه اصلا نیاز به اجازم نداره. مثل چی؟ کما لوبا الراهن ففکر رهن قبل مراجعت المرتهن. آقای راهن بیع رو انجام داد، بعد از اینکه بیع رو انجام داد، قبل از مراجعه به مرتهن برای استجازه و اجازه گرفتن، خودش اومد چیکار کرد؟ بدهیش رو به مرتهن داد، فک رهن اتفاق افتاد. خب وقتی فک رهن اتفاق افتاد، لازم نیست که از خودش دوباره اجازه بگیره. خب خودش این بیع رو انجام داده، وقتی خودش این بیع رو انجام داده دیگه اجازه گرفتن از خودش بگیم معنا نداره. فانه لا حاجت الا الاجازه کما صرح به فی التذکره. آقا گفت جواب دادم، اون موقع اجازه میخواست، وقتی در زمان عقد اجازه میخواست یعنی بی شد بی فضولی، بعد مانع برطرف شد که شما بگید فضولی بودن در اومد، ایشون هم میگه از فضولی بودن در اومد، اما چرا در اومد؟ چون مانع برطرف شد.
چجوری با وجود مانع اجازه معامله
رو مگه تو بی فضولی مانع وجود نداره؟ تو به فضولی که شما مال غیر رو
می با اجازه تصحیح،
اینجا هم بعداً با اجازه تصحیح شد، با فک رهن تصحیح شد، فک رهنی که جای اجازه رو پر میکنه. شما اونجا مانع داریم، ما هم اینجا مانع داریم، چطور؟ با اوکه تجور، با ایلا تجور. نه، در بیع فضولی اگر شما معامله رو انجام دادی که حق معامله کردن رو نداشتی، حتی اگر مالک باشه و اجازه یک کس دیگر رو میخواست، این میشه چی؟ به یه فضولی. آقا من بهتون عرض کنم، یه بچه عرض کنم صغیر، یه بچه صغیر، خب اگر گفتیم مثلا ممیز است و ممیز عقدش صحیح باشه، حالا با فرض این که عقد ممیز صحیح باشه، یه بچه ممیز مال خودش رو فروخت، اما گفتیم اجازه ولی رو بگید میخواد، به فضولی یا نه؟ آقایون میگن فضولیه. چرا؟ با اینکه مال خودشو فروخته، اما فضولیست از باب این که حق این تصرف رو نداشت و نیاز به اجازه یکی دیگر رو داره، حالا اجازهش اجازه ولیست. این دوستان مسئله اول. مسئله دوم دوستان تصویرش کنم اول براتون. در مسئله دوم میدونید ما سر چی میخوایم بحث کنیم؟ فرض بکنید مالک زمان عقد، عقد فضولی، در زمان اجازه دیگه مالک نیست، مالک تغییر پیدا میکنه، مالک جدید به وجود میاد. این مالک جدیدی که میگیم به وجود میاد، ممکنه خود بایع فضولی مالک جدید باشه یا نه یکی دیگه مالک جدید باشه. این دو صورت رو مثال براتون بزنم. ببینید آقا، مثال اول یعنی اونجایی که بایع فضولی، کمکم کنید، خودش مالک جدید بشود. مثل جایی که یه آقای زید میره مال پدرش رو میفروشه، مال پدرش رو میفروشه، زمان عقد آقای زید رو ما بهش میگیم مالک یا میگیم فضولی؟ میگیم فضولی، مالک نیست. بعد در زمان اجازه خود این آقای زید میشه مالک همون مالی که فروخته، حالا یا به واسطه این که ارث برد از باباش، باباش از دنیا رفت شد مالک، یا به واسطه این که رفت از باباش خرید، اشکال نداره که یه مالی رو فروخته بعد بره از باباش همون مال رو چکار کنه؟ بخره. اینجا مالک در زمان عقد بابا بود، در زمان اجازه خود این آقا پسره که بایع فضولیست، مالک تغییر کرد. اما مالک تغییر کرد، مالک جدیدمون خود فضولیه. حالا شما میتونید یه مثال دیگه بزنید برای جایی که مالک جدید فضولی نیست. مثل این که شما مال آقای زید رو فروختی، بعد پسر زید شد مالک یا یه قریبه شد مالک، فرق نمیکنه. یعنی اون زمانی که شما عقد و خوندی، این مال مال زید بود، الان که میخوای اجازه بگیری چون زید مرده باید بری از پسرش اجازه بگیری، یا چون پسرش یا یه غریبه اومده این مال رو از زید خریده باید بری از مالک جدید اجازه بگیری. این محل بحثه. پس ببینید، مسئله ثانی مال جاییست که مالک چی شده؟ تغییر کرده، مالک یکی دیگه بود، الان مالک یکی دیگه شده. حالا اون مالک جدید ممکنه خود فضولی باشد، ممکنه یکی دیگه باشه. این دو صورت رو توجه کردی بهش؟ ایشون میفرماد عنوانی که فقها در این بحث مطرح کردن اینه، گفتن لو باء شیئا ثم ملكه، اگر فضولی مالی رو فروخت بعد مالکش شد. دوستان لو باء شیئا ثم ملكه با کدوم یکی از این دو صورتی که الان بحث کردیم میسازه؟ با اونجایی که خود بایه فضولی بشه مالک. پس اون صورت دوم رو فعلا بذاریدش کنار. الان صورت مسئلمون شد فقط همون صورت اول، بایه فضولی مالی رو فروخت بعد خودش مالک همین مال شد. ایشون میفرماد این خودش 8 صورت داره. این 8 صورت عیناً دوستان تو اونجایی هم که غیر بایه فضولی مالک بشه وجود داره ها. عدد 8 هم شما رو به وحشت نندازه. الان تو 2 دقیقه 8 صورت رو براتون میگم، حفظتونم میشه خیلی راحت. ببینید دوستان این 8 صورتی که ایشون میگه اینه، دقت کنید. آقای فضولی وقتی داشت بیع فضولی رو انجام میداد مالک بود یا مالک نبود؟ مالک نبود. این آقا یا بیع انجام میده برای خودش یا بیع انجام میده برای مالک. این شد چند صورت؟ 2 صورت. شاخه ایش کنید، فضولی یا میفروشه برای خودش یا میفروشه برای مالک. این 2 صورت. هر کدوم از این 2 صورت، هر کدوم از این 2 صورت خودش 2 قسم میشه. یا انتقال ملک به بایع فضولی انتقال اختیاری بوده یا انتقال غیر اختیاری. مثال بزنید، انتقال اختیاری مثل این که بایع فضولی بره مال رو بخره، به اختیار خودش رفت شد مالک. گاهی هم نه، نمیخره. چیکار میکنه؟ ارث میبره دیگه. ارث اختیاری نیست که طرف باباش که مرد، بگید اموال پدر میرسه به فرزندانش. گاهی انتقال مال به این آقای فضولی اختیاری است، گاهی غیر اختیاری. این شد چی؟ 4 صورت. همه این 4 صورت هم یا همین آقای بایع فضولی بعدن اجازه میده یا اجازه نمیده. همش هر 4 تاش یا بایع فضولی الان که شده مالک اجازه میده یا اجازه نمیده، میشه 8 صورت. ممکنه شما بگید که آقا شما همین الان به ما گفتی که اگر کسی خودش شد مالک دیگه معنا نداره بعدن اجازه نده. این چه معنا داره؟ بگید آقا این خودش الان مالک شده، خب بیرم که خودش انجام داد، خود دیگه اجازه دادن نداره. ببینید آقا حواست خود به من باشه، اون چیزی که ما تو مسئله اولا گفتیم اولا مربوط به جاییست که این آقا از اول خودش مالک بود، اما در مانحنفی از اول مالک نبود. اون وقت چه فرقی ایجاد میکنه؟ فرقش اینه که ممکنه یک کسی از اول چون مالک نبوده راضیه به بیع باشه، اما الان که مالک شده میگه مگه دیوونم بفروشمش؟ طرف باباش یه زمینی داره، تا وقتی که زمین مال باباشه میبینه با زمین هیچ کار نمیتونه بکنه، میگه میفروشیمش به بیع فضولی، بعد یه جوری بابا راضی میکنه. الان راضی شده به بیع، اما فردا که باباش از دنیا رفت زمین شد مال خودش، میگه مگه دیوونم بفروشم؟ میسازمش. یعنی بعدش ممکنه رضایتش رو از دست بده به جهت اینکه خودش مالک بوده. پس میتواند همین آقا بگیر اجازه بدهد، میتواند اجازه. پس 8 صورت ما درست کردیم، درست شد؟ این 8 صورت رو فعلا بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. نگاه کنید، المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد. يتجدد یعنی ملک جدید پیدا بشه، مالک عوض بشه بعد از عقد. فيجيز المالك الجديد، مالك الجديد سواء كان هو البايع یا غير بايع او غيره. بعد مالک جدید بیاد اجازه بده، زمان عقد فضولی یکی دیگه مالک بود، الان موقع اجازه یکی دیگه مالک شده، مالک جدید بیاد اون عقد فضولی رو اجازه بده. فرقی هم نمیکنه مالک جدید خود بایع فضولی باشه یا غیرش. لکن این لکن میخواد از این 2 صورت یه صورتش رو چیکار کنه؟ حذف کنه از محل بحثمون. میگه لکن عنوان المسئله فی کلمات القوم، عنوان این مسئله در کلمات قوم هو الاول. هو الاول یعنی اونجایی که بعدن مالک جدید کیه؟ خود فضولی است. چرا؟ میگیم چون عنوان مسئله اینه و هو ما لو باع شیئا ثم ملكه، فاعل باع کی آقا؟ فضولی، یعنی فضولی یه چیزی رو فروخت، بعد همین فضولی شد چی؟ شد مالک. این محل بحث علماست. لذا اون صورت دوم رو فعلا بذاریدش کنار، ما بهش کار نداریم. و حاضهی یعنی چی؟ یعنی همین صورت اول، نه صورت دوم، کار به صورت دوم نداریم. همین صورت اول تو تصور و علی صبر 8 صورت درش درست میشه. دقت کنید، لأن غیر المالک، غیر مالک یعنی بایع فضولی که مالک نبود در زمان عقد، اما ان یبیع لنفسه او للمالک. نگید آقا چطور فضولی به قصد خودش میفروشه. شما الان رفتی تو بنگاهی درد دل میکنی، میخوام مثال واقعیشو برات مثال بزنم، میگی آقا 6 ماه ما خونمونو گذاشتیم به فروش، حاضر شدیم 120 میلیون و 100 میلیون هم بدیم کسی نمیخره. بنگاهی چه کار میکنه؟ زرنگی میکنه. مشتری میاد خونه شما رو بخره، بهش نمیگه خونه مالی آقاست، به عنوان خودش بگید خونه رو به این آقا میفروشه، میفروشه 105 میلیون. بعد میاد چه کار میکنه؟ میبینه شما که دلت میخواست بفروشید، میگه فلانی خونه تو به من میفروشید؟ شما میگه آره بابا من 6 ماه دنبال فروششم. 100 تومن از شما میخره، قبلش 105 میلیون به یکی دیگه فروخته. قبلش که فروخ، برای کی فروخ؟ برای خودش فروخ، نه برای شما که بعد بیاد ازت اجازه بگیره. برای خودش فروخ، بعد شد مالک، حالا اجازه میده. پس این میتونه محل بحث باشه. و هاذهی تو تصور و علی صور لان غیر المالک، یعنی این بایع فضولی، اما ان یبیع لنفسه، کمکم کنید، او للمالک، یا برای خودش میفروشه یا برای مالک. این دو صورت. ول ملکو، اما ان ينتقل الیه باختیاره کالشراء او بغیر اختیاری کالارث. یعنی این دو صورت هر کدومش خودش دو قسمه. یه قسمش این است که با اختیار بعدن مالک میشه، یعنی میره میخره مثلا، یا نه بدون اختیار است، مثل بگید مثل ارث، ارث میبره. این 4 صورت. بعد میگه ثم البائع، او الذی یشتری الملک، بردارید از عبارت ثم البائع، یعنی این بایع فضولی، اما ان یجیز العقد الاول و اما ان لا یجیزه، یا اجازه میده یا اجازه نمیده. اون 4 صورت هم هر کدوم به 2 قسم تقسیم میشه، میشه چند تا؟ 8 تا. فقط این که ایشون میگه با الذی یشتری الملک، حذفش کردم از عبارت. وقتی میگیم بایعی که ملک رو خریده، خریده یعنی چی؟ شامل ارث دیگه نمیشه. یعنی اون دو صورت ارث رو باید به 2 قسم تقسیمش نکنیم. شهیدی اینجا دادش در اومده، میگه آقای شیخ چه فرقی میکنه این آقا به خریدن مالک بشه یا به ارث مالک بشه؟ تو هر دو صورت ممکنه اجازه بده، ممکنه اجازه نده. پس شما نفرمایید ثم البائع الذی یشتری الملک، نه، بایع چه یشتری الملک چه یرث الملک، هر دو صورت ممکنه اجازه بده، ممکنه اجازه نده. ما بر اساس حرف شهیدی چند قسم درست کردیم؟ 8 قسم. اما اگر این الذی یشتری الملک رو بخوای لحاظش کنی میشه چند قسم؟ 6 قسم دیگه، 8 قسم نمیشه. اینو توجه بکن. اما ویژگی نداره، فرقی بین ارث بردن و خریدن از این جهت وجود نداره. حالا فیق اول کلام، این فیق اول کلام چی میخواد بگه؟ یه لحظه من دقت کنید، این فا در فیق اول کلام فرع و نتیجه لا یجیزهوست. میگه اگر این آقا اجازه نداد، یعنی بعد که مالک شد گفت آقا من به یکی خودم انجام دادم اجازه نمیدم، اینجا محل بحث قرار گرفته که این که اجازه نداد، اجازه ندادنش اثر داره یا نداره. ممکنه بگیم این اصلا بی خود میکنه اجازه نمیده، چون بی رو کی انجام داده؟ خودش انجام داده. ممکنه بگیم این بی خود میکنه اجازه نمیده، این اجازه بده یا نده اثر نداره، این معامله صحیحه. اما ممکنه بگیم اجازه ندادنش چیه؟ اثر داره. و لذا میگه فیقع الکلام، یعنی تو صورتی که اجازه ندهد این بحث پیش میاد. یقع البحث در این صورت عدم اجازه فی وقوع هیل المشتری الاول به مجرد شراء البائع له، آیا این بی برای مشتری اول واقع میشود به مجرد این که این آقای بایع فضولی رفت از مالک قبلی این رو خرید، یا نه حتما باید اجازه هم بده که اگر اجازه نداد به درد نمیخوره. یه بحث اینجوری وجود داره که این دیگه اقسامی درست نمیکنه، فقط میگه این حکم محل عرض کنم بحثه. همون بابایی که فضولی بهش فروخت اون میشه مشتری اول. مشتری دوم خود فضولیه که از مالک خرید. آیا به محض این که بایه رفت این مال رو خرید و شد مالک میتونیم بگیم بی تمامه که دیگه اجازه و عدم اجازه این آقا اثر نداشته باشه یا نه؟ این محل بحث که حالا بعدا مفصل اینا بحث میشه. دوستان بزرگوار در مجموع این 8 صورت ایشون میگه 2 صورتش محل بحث ما قرار میگیره، 6 صورتش محل بحث ما قرار نمیگیره. میگیم چرا اون 6 صورت محل بحث ما قرار نمیگیره؟ میگه وقتی ما این دوتا رو برات بحث کردیم بقیه هم حکمش معلوم میشه. اون 2 صورت چیه که ما میخوایم محل بحث قرار بدیم تا من بگم چرا ایشون میفرماد وقتی این 2 صورت معلوم شد بقیه هم معلوم میشه؟ اون 2 صورت دوستان اینه. صورتی که فضولی برا خودش بفروشه، بعد بره این مال رو از مالک قبلی بخره و اجازه هم بده، این یک صورت. صورت دوم همین صورت است در صورتی که اجازه نده، یعنی فضولی برای خودش فروخته بعد رفته از مالک خریده اما اجازه نداده. این 2 صورت رو میخوام بحث کنیم. حالا چرا میگیم اگر این رو بحث کردیم بقیه هم روشن میشه؟ ایشون میفرماد اگر شما گفتید معاملهی که برا خودش انجام داده صحیحه، به طریق اولا اگر معامله رو برای مالک انجام داده باشه صحیحه، دیگه اون بحث کردن نداره. لذا اگر لنفسهی رو بحث کردیم کمکم کنید، بیع للمالک هم خود به خود حکمش معلوم میشه. از این طرق اومدن گفتن آقا این دوتا رو که ما بحث کردیم بقیه هم حکمش معلومه. حالا حرفای دیگری هم اینجا هست بماند. نگاه کنید، والمهم هنا، 2 خط رو بخونم تمام. والمهم هنا التعرض لبیان، بالای ما بنویسید مسئله اولا. مسئله اولا چیه؟ ما لو باع لنفسه، بایع فضولی برای خودش بفروشه، ثم اشتراه من المالک، بعد بره همون مالی رو که برای خودش فروخته از مالک چیکار کنه؟ بخره و اجازه هم بده. یه مسئله. مسئله دوم، مال و باع و اشترا، بفروشه برای خودش، باع رو کنارش بنویسید لنفسه، بفروشه برای خودش بعدم بره از مالک بخره ولم یجوز. این صورت دوم. میگیم چرا این دوتا صورت برای ما مهمه؟ میگه از یعلم و حکم و غیر هما بن هما، چون حکم اون صور دیگه از این دوتا صورت معلوم میشه. حالا مسئله اول، مسئله ثانی چیه؟ فردا انشاءالله. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.